اینک تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، یاسدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود برتن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونین و سر احر میاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ. بعد از درگذشت داریوش، خشیارشاه قدرت را به دست گرفت. مهمترین رویدادهای دوره این فرد که بخش اعظم حکومت وی را تشکیل می‌دهد، ارتباطش با یونان و ادامه طرز تفکر پدرش داریوش برای سیاست خارجی با یونانیان بود. در کنار این مورد، شورش‌ها و قیام‌هایی در طول دوره این پادشاه را شاهد هستیم که هر کدام به نوعی سرکوب می‌شوند، که از مهمترین آنها می‌توان به شورش مصر اشاره کرد. در پایان به دلیل اختلافات درون دربار، در نهایت امر خشیرشاه با توطئه اطرافیانش به قتل می رسد و دوره حکومت وی تمام می شود. روی هم رفته دوران پادشاهی وی با توجه به ارتباطاتش با تمدن و امپراتوری یونان حائز اهمیت است. حال با توجه به این مقدمه جای سوال است. مهمترین شورش ها و قیام ها در دوران پادشاهی خشیرشاه چه هستند؟ مهمترین دلیل حمله این پادشاه به یونان چه بود؟ و مهمترین دلیل شکست و به عبارت بهتر عدم پیروزی ایرانیان در نبرد با یونان چه بودند؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. تأثیر افکار و تصمیمات داریوش بر خشیرشاه در رابطه با فتح یونان اهمیت بالایی دارد. تأثیر قوم یهود در اواخر دوره حکومت خشیارشاه و تأثیر بر تصمیم‌های مهم سیاسی و حکومتی آن دوره مهم تلقی می‌شوند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که شبی آرام رو سپری بکنید و در این هفته هم مهمانانی قرار هستش که به ما کمک بکنن برای پیشبرد بحث که در پیش داریم در خصوص دوران پادشاهی خشیرشاه، پادشاهی که پسر داریوش بود، و ببینیم چه اتفاقاتی افتاد، چگونگی به قدرت رسیدنش، دوران اوج پادشاهیش و در نهایت هم پایان حکومت وی چگونه بود، ایران چه وضعیتی رو داشت، ایران به معنای سرزمین پهناور ایران که از مرزهای جغرافیایی که امروز ما میشناسیم بسیار بزرگتر و فراتر بوده، ببینیم این مرزها از شرق و غرب، شمال و جنوب به کجا میرسید، ویژگی های در واقع تاریخی اون زمان رو با هم بررسی بکنیم. البته اگر برسیم ممکنه که وارد دوران حکومت پادشاهی اردشیر هم بشیم، اما آنطور که پیشبینی می کردیم و برآورد کردیم با مهمانان قبل از برنامه، خود دوران پادشاهی خشیرشاه که من به تأکید اساتید گفتن که به جای کلمه خشایار کلمه خشیار رو به کار ببرم و به جای شاه شاه رو به کار ببرم، حالا حتما میپرسیم که وجه تسمیه این ماجرا چه هست و نکات دیگری که وجود داره و ببینیم که چگونه سپری شد این دوران پادشاهی. به هر حال تاریخ هر کشوری صرف نظر از اینکه ما قضاوت‌های ارزشیمون رو خوب و بدها رو کنار بگذاریم و یک نگاه منصفانه داشته باشیم، یکی از ضروریت‌های زندگی هستش. هم تاریخ میتونه چراغ راه آینده ما باشه، هم تاریخ میتونه در واقع به ما بینش‌های عمیقی رو بده. از این جهت هم برنامه روایت تاریخی میخوشه که فارغ از این جهتگیری ها با یک نگاه منصفانه‌ای به کمک اساتید این بحثا رو پیش ببره. ما هر هفته میزبان مهمانان مختلفی هستیم، دعوت هم میکنیم از اساتید، از کارشناسان، اگر صدای ما رو میشنون حتما با برنامه خودشون در ارتباط باشن، همراه ما باشن برای پیشبرد این بحثا. ما به حضور در واقع کارشناسان و نخبگان، کسانی که تاریخ باستان رو میشناسن، حتما احتیاج داریم و لازم داریم برای اینکه این برنامه بتونه در خدمت تاریخ این کشور باشه و در خدمت مردم عزیز خوبمون، مردم ایران باشه. قبل از اینکه با مهمان محترم هم طرح بحثم رو آغاز بکنم، این رو هم عرض میکنم از طریق سامانه پیامکیه 301035 شما میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه مطرح بکنید. احیانا اگر نقطه نظری دارید، سوالی دارید، اونها رو هم مطرح بکنید، ما هم تلاش میکنیم اگر تونستیم در خلال برنامه، اگر نه بعد از برنامه حتما پیام ها رو دسته‌بندی میکنیم، در برنامه های آتی بهش خواهیم پرداخت و خوشحال میشیم که شما مخاطبین عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو با این برنامه همراه باشید. بیش از این به نکات رو حالا مطرح نکنیم، اجازه بدید که وارد گفتگوهامون هم بشیم. امروز هم جناب آقای دکتر مهرداد نوری مجیری، کارشناس تاریخ به خصوص در حوزه تاریخ باستان، مهمان ما هستن و قرار هستش که به صورت حضوری از بحث ایشون استفاده بکنیم. در خلال بحث هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع برنامه میپیوندن و از نظراتون ها هم استفاده خواهیم کرد. آیه دکتر، خدمتون عرض ادب و سلام دارم. ممنونم که این هفته هم قبول زحمت کردید به استودیو برنامه تشریف آوردید. اگر نکات ابتدایی به همراه سلام دارید به صورت مقدمه بفرمایید تا بعد یواش یواش وارد بحثای اصلی بشیم.
به نام یزدان بزرگ کردگار، عرض ادب و احترام دارم بر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه روایت تاریخ و همچنین سپاس از دستندرکاران محترم برنامه فوق. سعادتی است که مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر نوری، قبل از برنامه اشاره کردید به وجه تسمیه خشیرشاه، بفرمایید این اسم از کجا اومده و چرا ما باید با این تلفظ این در واقع شخصیت تاریخی رو اشاره بکنیم تا بعد به خود در واقع رویدادهای زندگی ایشون برسیم.
بله، خدمت شما عرض شود و شنوندگان عزیز که نام خشیرشاه که غالباً در بسیاری از کتب تاریخ با عنوان خشایارشاه ازش نام برده شده، در کتیبه های دوره باستان و در دوره خود این شخص با ترجمه خشیارشاه یا خشیارشاه ازش نام برده شده. پس ما خشایارشاه رو نمیتوانیم خیلی روش تأکید داشته باشیم. پس لفظ صحیح این کلمه خشیارشاه صحیح تر خواهد بود. داریوش اول چندی قبل از وفات خودش خشیارشاه رو که از آتوسا دختر کوروش داشت به عنوان ولیعهد خودش انتخاب میکنه و غالباً تمام اطرافیان هم از وی تمکین میکنن. در کتیبه های میخی به جای مانده خشیارشن مرکب از دو کلمه هست. کلمه اول تحت عنوان خشیه به معنای شاه و آرشن به معنای دلیر که روی هم رفته تحت معنای شاه دلیر یا دلیر شاهان میتوانیم ازش نام ببریم. مورخان یونانی نام این فرد رو کزرکسس یعنی جنگی ازش نام بردند. در نسخه های بابلی کتیبه های هخامنشی خشیرشاه به زبان مصری خشیرش و در تورات اخشورش از این فرد نام برده شده. بین مورخان اسلامی ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه خودش در فهرست ملوک کلدانی از این فرد تحت عنوان احشیرشو، جریر طبری اخش ورش ابن جاماسب و ابوالفرج عبری در مختصر الدول خودش اخشیر ورش ابن داریوش از این فرد نام بردند. در نهایت این شخص در سن 34 سالگی به تخت سلطنت می نشیند.
بله بله بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نوری. در رابطه با چگونگی به سلطنت رسیدن خشیرشاه بفرمایید که خیلی کوتاه بفرمایید، چون مهمان دیگه هم اومدن روی تلفن برنامه، بعد مفصلش رو صحبت میکنیم.
خواهش من. زمانی که خشیرشاه به سلطنت می نشیند، خب بر اساس داده های هرودوت و کتیبه خود این فرد در پرسپولیس، جلوس او به قدرت با آسانی و بدون چرا نبوده. هرودوت که ما تمامی یعنی قسمت اعظم تاریخ دوره باستان رو از کتب تواریخ وی میتوانیم استفاده بکنیم، ایشون از شورش برادر خشیرشاه به نام ماسیسب که به نوعی شهرب باختر بود و به دلیل هوسرانی های این پادشاه بر علیه او دسیسه ایجاد کرده بود قیام میکنه و البته این قیام سرکوب میشه. اما یکی از نکات مهم این شورش این هستش که ما در اینجا شاهد اولین شورش یک شهربان هخامنشی در طول دوره این حکومت هستیم. در ایالات دیگر هم خب به طبع شورش های با انگیزه های اقتصادی، قومی و حتی سرزمینی صورت گرفته، چون مرزهای جغرافیایی بسیار گسترده هست و به طبع شورش ها صورت می گیرد. سپس بعد از اینکه این شورش های ابتدایی سرکوب می شود، خشیارشاه توجه خودش رو به شورش مصر معطوف می کنه و بعد از سرکوب شورش مصر برادر خودش تحت عنوان هخامنش رو به ساتراپی مصر منصوب می کند. سپس ما شورش بابل رو داریم که از الواحی که در کاوش‌های بابل به دست آمده چنین استنباط میتوان کرد که در این شورش عده‌ای داعیه پادشاهی بابل رو داشتند. نام دو نفر از این اشخاص در الواح بابلی کشف شده، یک شخصی است به نام بل شیمالی یا به همان زبان بابلی اگر بخوایم ازش نام ببریم تحت عنوان بل شیمانا وشتی کوشتی و شخص دیگری تحت نام آکسشی ماسو. این دو شخص خودشون رو به عنوان پادشاه بابل معرفی میکنند که به سرعت این شورش هم توسط خشیارشاه سرکوب میشه. از بعد از سرکوب این شورش ما یک تغییر روشی رو در حکومت خشیارشاه نسبت به مردم بابل شاهد هستیم و اون این هستش که از این زمان به بعد برخلاف سایر شاهان گذشته قبل از این شخص، این فرد خودش رو دیگه شاه بابل معرفی نمی کنه، بلکه شاه پارس و ماد معرفی می کند خودش رو. و از طرف دیگه یه بی احترامی مذهبی نسبت به اعتقادات بابلی ها هم انجام می دهد و اون این هستش که خدای باروری و آفرینش بابلیان که مردوک نامیده می شد و در معبد اساگیلا این قرار داشت، این مجسمه، اون رو از بابل به شوش هدایت میکنه و به این طریق هویت بابلی ها رو خدشه‌دار میکنه. به نوعی میتونم عنوان بکنم که علت و انگیزه شورش های مصر و بابل روی هم رفته تحمیل مالیات های سنگین و انتقال بسیاری از صنعتگران مصری و بابلی به پارس و همچنین فشار برای ارسال نیرو برای حمله به یونان توسط برخی از مورخین ازش نام برده شده. بعد از این شورش ها هستش که ما میبینیم که خشیارشاه به نوعی متوجه میشه برای ادامه انگیزه پدر خودش داریوش برای حمله به یونان.
خب بسیار خوب، اجازه بدید تا همینجا نگه داریم، با مهمان دیگه هم گفتگو رو آغاز بکنیم و باز ادامه بدیم بحث ها رو، به خصوص مقطعی که مربوط به یونان هم میشه که حتما برسیم امشب راجع به صحبت کنیم. جناب آقای دکتر محمد تقی ایمانپور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد روی خط برنامه هستن. من خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
منم سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه در این برنامه هم به صورت تلفنی قبول زحمت کردید و حضور دارید. از شما هم میخوام بپرسم ویژگی های در واقع به سلطنت رسیدن خشیارشاه چه هست و این شورش ها رو در واقع چطور مدیریت کرد؟ از نظر شما چه ویژگی هایی داشت اقدامات وی در آغاز به سلطنت رسیدن این پادشاه؟
در مورد خشیارشاه بحثی که مطرح هست برای به سلطنت رسیدن، بحث که شاید مشکل زیادی هستن که شورش های صورت گیره، ولی از نظر مشروعیت ایشون مشکلی نداشت، به دلیل اینکه مادر خشایارشاه در واقع فرزند کوروش بزرگ بود، چون از طرف مادری به کوروش به اصطلاح یک نهری پیوند داشت، لذا این مسئولیت رو براش ایجاد کرد که ایشون به عنوان جانشین پدر به قدرت برسه.
آقای دکتر ایمانپور، من صحبتتون رو قطع میکنم به خاطر اینکه کیفیت صداتون یه مقداری نامناسبه. فکر میکنم از بلنگوی دستگاه یا هد دارید استفاده میکنید یا قطعه اتصالی به دستگاه متصل کردید. مستقیم با خود تلفنتون اگه صحبت کنید ما صدا رو بهتر میشنم.
نه، من با تلفن مستقیم، حالا امیدوارم که صدا بهتر شده باشه. الان بهتر هست؟
من بهتر میشنم، ولی الان همکاران فنی هم اگر نکته‌ای بود باز اشاره میکنم. بفرمایید.
همینطور که خدمتتون گفتم، بحث مشروعیت خشایارشا به عنوان کسی که از طرف مادر به کوروش کبیر در واقع پیوند میخورد و مادر ایشون دختر کوروش هست از همسران داریوش، لذا از این جهت مشکلی برای جانشینی نداشت نسبت به بقیه، لذا ایشون به عنوان جانشین پدر به تخت سلطنت نشست و اونگونه که تقریبا در اغلب رویدادها هست، وقتی که در نظامهای حالا بگیم اقتدارگرا سنت این گونه بوده که وقت به دلیلی که قدرت دست یک نفر هست، بعد از دنیا رفتن اون پادشاه باعث می شد که شورش هایی در سراسر قلمرو صورت بگیره. حالا خاص دوره هخامنشیان هم نیست، از سلسله های مختلف به دلیل اون ماهیت حکومت هست، اون همه قدرت دست یک نفر هست، وقتی اتفاقی می افتاد و اون پادشاه از دنیا می رفت، اغلب کسانی که ناراضی بودن از وضع و در زمان اقتدار اون پادشاه امکان شورش نبود، لذا ما شاهد هستیم بعد از مرگ شاه شورش های صورت میگیره که خشایارشا هم استثنا نبود. وقتی ایشون قدرت رو به دست گرفت، همینطور که همکارمون اشاره فرمودن، بله خصوصا شورش بزرگی در بابل هست و حتی حاکم ساتراب بابل رو به قتل میرسونن و این باعث خشم خشایارشا میشه و نوع برخورد ایشون هم خشونت آمیز هست و حتی ایجاد مشکل برای معابد بابلی ها هست و همینطور در مصر شورش هایی هست، لذا ایشون موفق میشه که شورش ها رو با قدرت سرکوب کنه و بعد از اون باز همینطور که اشاره شد دیگه حالا نوبت یونان هست. کاری رو که پدر در واقع نتونسته بود به سرانجام برسونه، خشایارشا با نیروی بیشتر، با سیاست جدیدتر، استفاده از نیروی دریایی و خشکی سعی داره که بتونه بر یونان تسلط پیدا کنه، که حالا اگر لازم هست ادامه‌ش رو بگم یا همکارا
یه استراحتی بفرمایید، باز به آقای دکتر نوری ادامه بدیم، باز در خلالش بحثای تکمیلی رو با شما هم حتما همراه هستیم. ممنونم از اینکه با ما همراهید. آقای دکتر نوری، اولا در خصوص بحث شورش های اشاره شده، اگه نکته هست که خب تکمیلش کنیم، اگر نه که میخواد یواش یواش بریم سراغ بحث حمله به یونان.
بله، من اجازه میخوام قبل از ادامه صحبت عرض ادبی داشته باشم خدمت استاد فرهیخته و گرانقدر جناب دکتر ایمانپور عزیز و امیدوارم که همواره صحیح و سلامت باشم و آرزوی تندرستی برای ایشون دارم. بابت شورش ها فکر نکنم دیگه مورد خاصی باشه، جناب دکتر هم مطالب رو فرمودند. اگر که اجازه باشه من وارد مبحث یونان بشم، ولی خب قبل از اینکه ما بخوایم در رابطه با حمله خشیارشاه به یونان بپردازیم، یه مقدمه خیلی کوتاه رو من باید برگردم به دوره داریوش و ارتباطی که داریوش با یونانی ها داشت و نتایجش که بعدها به دوره حکومت خشیارشاه هم اثر داره. این نتایج تقریبا در حدود 500 قبل از میلاد هستش که ایونی هایی که در آسیای صغیر ساکن بودند، ایونی های غالبا یونانی های مستقر در آسیای صغیر رو ازش نام میبرند، برای رسیدن به استقلال در برابر داریوش شورش میکنند که تا تقریبا حدود 494 قبل از میلاد این شورش ها ادامه دارد. نتایج این شورش ها در یک جنبندی میتونم خدمتون عرض کنم که معبد کوبله در سارد توسط شورشیان خب به آتش کشیده میشه، شهر آتن هم به نوعی به این شورشیان کمک میکنه و اونها رو حمایت میکنه. در نتیجه داریوش تصمیم میگیره برای سرکوب یا به نوعی تنبیه یونانیان به فکر حمله به یونان بپردازه. نبردی سخت در دشتی به نام دشت ماراتون که در تقریبا شمال یا شمال شرق شبه جزیره آتیک واقع شده صورت میگیره که در این نبرد پارس ها شکست میخورن. گرچه این شکست در دوره داریوش صورت میگیره، اما به نوعی من خودم شخصا معتقد هستم که خیلی تأثیری در وضعیت دوران حکومتی داریوش نداره، چون گسترش مرزهای شاهنشاهی به حد کافی تا اون زمان دیگه گسترش پیدا کرده و گستردگی خودش رو داره. در اینجا به نظر میرسه که فرزندش خشیارشاه نمیخواد با یونان به جنگ بپردازه و اهمیتی هم به عدم بهره‌مندی ایرانی ها به نوعی در شکست ماراتون در زمان پدرش قائل نیست. اما مهمترین نکته در اینجا اطرافیانی هستن که در کنار خشیارشاه هستن و وی رو به نوعی تهیج میکنن برای حمله به یونان. یکی از این افراد مردونیه، میتونیم ازش نام ببریم که داماد داریوش هم بود، و از طرف دیگر یونانی هایی هم که به نوعی مخالف حکومت ملی در یونان بودند و دشمنی داشتند با حکومت یونان هم هر از گاهی به نوع امروزی میتونیم بگیم خشیارشاه رو آنتریکش میکردن برای حمله به یونان، و معروف هستش که نهایتاً شاه تحت تأثیر قرار میگیره، تصمیم به یک لشکرکشی بزرگ میزنه که به نوعی میتوانم عنوان بکنم که این لشکرکشی که بزرگترین لشکرکشی ها در تاریخ باستان میتونیم ازش نام ببریم، چرا که حدود 4 سال تدارکات این جنگ طول میکشه، انواع اقوام در ساتراب های هخامنشی و همسایگان در این جنگ حضور دارند و به نوعی میتوانیم بگوییم که اگر اغراق نباشه واقعا از آنطور که در کتاب هرودوت البته ذکر شده که ما خیلی رو اعداد و ارقام اون نمیتونیم تکیه بکنیم، در حدود 300 هزار جنگجوی آن زمان در ارتش پارس حضور پیدا میکنن که نسبت البته به تعداد اعداد ما خیلی نمیتوانیم تکیه بکنیم. این هستش که نهایتاً نبرد تدارکاتش فراهم میشه. با توجه به مطالب پر از تعصب و اغراقی که هرودوت نسبت به این نبرد عنوان کرده در کتاب خودش که بعضن در جای بر بسیاری از مواقع حتی حالت افسانه هم پیدا کرده، و خب متاسفانه از طرف مورخین پارسی ما مدارک متقنی در این زمینه به دست نیاوردیم و که بتونیم اونها رو با واقعیت منطبق بکنیم. اگر که شنوندگان عزیز شنیده باشن یا بعضن خیلی ها ممکنه دیده باشن فیلم تاریخی هم ساخته شد تحت عنوان 300 که تقریبا یک حالت افسانه‌ای داشت که شرایط نبرد ترموپیل رو به تصویر کشیده بود که بعدها به عنوان تحریف تاریخ هم ازش نام برده شد که در این فیلم خب اعتراضات زیادی هم صورت می